سلامت باشی، مرسی.
زنده باشی، مخلصیم. سالار و حسام درجه یکیت، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
جوین گردی، یادته که باشید چه مزه ای داشت، چه میچسبید. جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخماتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
روبه ما چین چینه، همه گوجه هاشو دل دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعمه چین چین
به شیشه چین چین.
کاشی آوین ابرکوه، محصولی از شرکت آریان سرام ابرکوه. تلفن واحد بازرگانی 3528-4051.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما. اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز. یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص. گزینه خوبی واسه میز ما،
سوس یک و یک رو عرض میکنم.
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره. با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. تخفیف هم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم، ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز با مزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
دیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
به نام خدا، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ بعد از ظهر دوشنبتون به خیر و نیکی انشالله. امیدوارم تو این دوشنبه زیبای پاییزی بارانی لحظه های بسیار خوبی رو سپری بکنید. 34 دقیقه و 24 ثانیه از ساعت 2 بعد از ظهر گذشته. ما به روال معمول در خدمت شما هستیم. از ساعت 14 شروع شده این نوبت کاری و تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ لطفا بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، قسمتی دیگر از برنامه عبور از تاریخ رو براتون میخونم. صفحات ناگفته و مکتوم تاریخ ایران. خب، در اطراف حیات عقب عمارت چهل ستون اصفهان یک ساختمانی بود که شاه سلطان حسین بینوا در اونجا زندگی میکرد. هیچ کس اجازه دیدن او رو نداشت، چون تمام پسران او، اونایی که نتونست بودن از اصفهان فرار کنن، دو سه تاشون فرار کرده بودن و نوه‌ها اینا ازدواج کرده بودن، چون شاه سلطان حسین مدت زیادی سلطنت کرده بود. فکر کنم از سال 694 تا سال 1135 سلطنت کرده بود. یک سلطنت طولانیه، 35 سال این ور، 6 سالم اون ور، عرض شود که مدت سلطنتش بود بالای 40 سال بود و بچه های بزرگ داشت، اونا ازدواج کرده بودن، تمام زنانشو ازش جدا کردن. اینا رو باید مردم بشنوند. وقتی یک بیگانه کشور رو میگیره، به جان و مال و ناموس مردم و حتی شاه مملکت نظر داره. و بعدم 39 تا شاهزاده رو که پسراش و نواهاش بودن، نواهای ذکورش بودن، محمود مردود، مردم ایران بهش بودن محمود مردود معدوم، سر بریده بود. در یکی از اون اوج جنون شیزوفرنی خودش سر بریده بود با چند تا میرغضب اطرافش. بعدم خودش دوچار جنون شده بود. دو تا از اینا رو پناه بردن به پدر بزرگ و این خنجرش رو پرتاب کرد، خورد به دست، احتمالا دستش برهنه بوده، به شانش برهنه بوده، شاید لباسش رو کنده بود، میخواست اینا رو حفظ کنه. این خورد و این شانش خونالود شد، این بازوش خونالود شد. این بود که محمود جیغی زد و حالت جنونش تشدید شد، کف آورد. این دچار مرض بود، مرض قش و بیماری. اوائلش که خیلی ظاهرش خوب بود و همون یکی دو سال، یک سال اول حتی میرفت در جبهه‌های اطراف، در مراکزی که همه شورش کرده بودن، میرفت و وامیستاد پشت توپخانه، پشت زنبورک، و بعدم هر روز یک گاو میکشت یا چند تا گوسفند رو می آوردن، با یک ضربه عرض شود که اینا رو از وسط به دو نصف می کرد، که اینا رو در احوالش کروزنسکی که باش ملاقات کرده، کشیش لهستانی، تادئوش کروزنسکی نوشته. این دیوانه شده بود. حالا که کشته شده بود، شاه سلطان حسینم که بعد 6 سال بود در اون حیات کوچک و مرگبار، آخرین روزهای زندگی خودشو طی می‌کرد. ریش توپی بزرگی گذاشته بود. اینایی که میگم قصه نیستا، اینا تمام اون هلندی‌ها، عرض شود که فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، یک سفیر بوده آنژ دو گاردان، این از حلب که مرکز کنسولگری فرانسه بود اومده اصفهان، همینا رو دیده، کروزنسکی شنیده، گفتن میرفتن سراغش، پزشک داشته، اینا همه تعریف کردن. ریشه توپی بزرگی گذاشته بود، لباس بسیار سادهی بر تن داشت، شب و روز خود را در تنها اتاق آن حیات میگذرانید. اینه دیگه عاقبت روزگار، کسی که از صبح داشتن مسابقه خرسواری، عده زیادی خرسوار میشدن، 200 تا 300 تا 500 تا، اون کسی که عقب میمون جایزه میگرفت. از حالت بیکاری، همش خوشی و خنده و شادی و پرخوری، و بیکارم که میشد درباره غول و آل و پری و اینا مینشستن بحث میکردن، کتابای قدیمی رو میخوندن، مثل کتاب عجایب المخلوقات، چیزای عجیب غریب و مزخرفی در اون کتاب بود، دروغ بود، که مثلا جزایری هست که مردمش حدود 10 متر قد ایناست، یا یه دستن که هر چه چشماشون روی سینه شونه. از این مزخرفات که بیشتر قصه بود، اینا رو می‌نشستن بحث می‌کردن. حالا شاه مخلوع ایران از وضع خودش راضیه، شکایتی نمی کنه، گریه می کرد، فرزندانش هم که از دست رفته بودن، گاهی که اون مامورین افغانی اونا رو با قل و زنجیر می آوردن، مثلا در عید نوروز، عید فطر، عید قدیر، جشن تولد حضرت امیر علیه السلام و روز تولد حضرت رسول اکرم، اینا رو می آوردن و اینها به اصطلاح یک پدر بزرگ رو می بوسیدن، پدر رو می بوسیدن، همه رو اعدام کردن. بعدم محمود دستور میده بعد از فرار صفی میرزا همه رو سر ببرن. حالا این دلخوشی شاه مخلوع هم از بین میره و بیچاره غذا هم نمیتونست بخوره، مریض و بیچاره بود. یه روز صبح شاه سلطان حسین یک مرتبه دید در زندانش را باز کردن و چند نفر وارد حیات شدن. لباس قرمز خیلی لباس بدی بود، یعنی اینا میرغضب هستن. شاه سلطان حسین اینا وقتی شنلشون رفت کنار، اون ردا رو جدا کردن، اینا لباس قرمز پوشتن، خیلی نگران شد. هر صد که باید واقعی بزرگی روی داده باشد که آنها بی‌موقع به سراغ او آمدند. با نهایت استراب از جای خود بلند شد، جلوی در اتاقش آمد، مشاهده کرد چند نفر افغان مسلح با لباسای قرمز در وسط حیاط ایستادن. همه اینا رو نوشتن ها، یعنی اینا تمام جزئیاتش در کتاب‌های مختلف اروپایی که دقتشون بیشتر از ما بوده آورده شده. در کتاب‌های ایرانی مثلا زبدت التواریخ دو کلمه نوشته ایشان مثلا نابود شد، ولی اونا تمام جزئیات رو نوشتن. حسن بیک مأمور اشرف سلطان جلو آمد، به شاه مخلوع ایران که رنگ بر چهره نداشت گفت ما مأمور کشتن شما هستیم. فکر کنید جناب عالی استادین یکی بیاد به شما اینه میگه. گفتن که سلطان حسین، شاه سلطان حسین و اشرف اعظم و بیگفتن اشرف اعلا، این نواب اشرف، حضرت ذل اللهی نواب اشرف، اینا رو نمیگه، میگه خود را برای مرگ آماده کنید. شاد سلطان حسین سر خود را به جانب آسمان بلند می کند، مدتی به سوی آسمان نگاه می کند، صحنه‌های گذشته جلو چشمش رد می شه. فیدالکو می اومد، سفیر اسپانیا، تقریبا ارتش بود، جلوش خبردار و می استاد. سفیر روسیه می اومد، سفیر انگلیس می اومد، سفیر فرانسه می اومد، عرض شود که از طرف لویی 14 نامه براش می اومد، سروان فیلیپ کولومب و لوی 14 فرستاده بود که بیاد توپخانه برای ایران درست کنه. اون بیچاره کشته شد در جنگ با افغانی، یه تیری بهش خورد کشته شد. شاه سلطان حسین چشمانش پر از عشق می شود و می گوید اینم عاقبت کار. حسن بیک که می خواست هرچه زودتر ماموریتش رو انجام دهد دیگر توقف را جایز ندید، جلو رفت، دست به شانه شاه مخلوع که از خود بی خود شده بود گذاشت و گفت سلطان حسین دیگر تمام شد، بس است. بعد کارد تیزی را که بر کمر داشت مثل که گوسفند می کشن کشیده، شاه سلطان حسین را از پشت روی زمین خوابان و سر او را گوش تا گوش برید. سپس سر بریده را مظفرانه برداشت، در یک گونی انداخت، در یک گونی کوچیک انداخت، در یک کیسه، با عجله با عده از سپاهیان اشرف افغان راهی گلپایگان میشن. مدتی بعد، حالا شاید نصف روز یا یک روز بعد، میرسن به گلپایگان. به حضور شاه اشرف رفته و سر شاه سلطان حسین را به پای او انداخت. ببینید این چقدر آدم بیشتر بوده، دختر این در خانه این بوده، زنش بوده، دختر شاه سلطان حسین، یه دخترش در عقد محمود بود که ما نفهمیدیم چه بلایی سر اومد، مثل یه نفر دیگه اونو گرفت، و یک دخترش هم در عقد اشرف بود. چون اشرف رفته بود روز اول گفت قربان من دست شما رو میبوسم، من از طرف شما سلطنت میکنم، سلطنت ایران، ما از طرف جناب عالی وکیل هستیم، ما کاره نیستیم، ما نوکر ملتی، ما نوکر ایرانی، ما نوکر حضرت سلطان هستیم. البته اون موقع کلمه ملت نمیگفتن، ما نوکر رعیتیم. اشرف سر بریده را از جلوی پاهای خود برداشت، ببین خونم داشته میومده، خوش شده بوده، قدری با ریشهای بلند شاه سلطان حسین بازی کرده، خنده کنان گفت تو را میخواستن دوباره شاه کنن، احمد پاشا تو را با بدنت از من میخواست، حالا چه عیب دارد، من سر تو را جدا از تنت برای او میفرستم. ببینه این آدم ها چقدر بیکار بودن، چه روح وحشی داشتن. نگاه کنید رفتار ایرانیان چگونه بوده. خشایارشا تیمیستوکلس، اون سپه سالار یونانی، بسیار آدم مزور و درو و جنایتکار و حق بازی بود، به همه کلک میزد و در جنگ سالامین 6 پسر داریوش کشته میشه. یعنی پسران داریوش که میشن برادرای تنی و ناتنی خشایارشا. بعد فرار میکنه میاد ایران، چون بهش میگن تو خیانت کردی، دزدی کرده بود، فساد داشت، فساد مالی و اخلاقی داشت، به ایران پناهنده میشه با لباس زنانه. شنیده بود که خشایارشا برایش 5000 سکه طلا برای سرش تعیین کرده. با لباس زنانه سوار یک عرض شود درشکه‌ای، کالسکه، یه چیزی بوده، گاری بوده اون موقع بوده، چون این تصاویری که مجله تایم و لایف تهیه کردن در کتاب The Persians ایرانیان هست نشون میده، کشیدن بر اساس اسناد تاریخی. میاد و میره به شوش، پایتخت ایران، و با صورت پوشیده و لباس زن میگه من همسر یکی از سرداران ایرانی هستم، یونانیم، میخوام خدمت اعلیحضرت شرفیاب بشه. میبرنش، خشایارشا رو میشد هر کسی ببینه. وارد که میشه روپوشو از سرش بر میداره، صورتشو اون نقابو ور میداره، میافته به پای شاه، میگه قربان من تیمیستوکلسم. این فیلمبردارای خارجی فیلم بسیار مزخرف و احمقانه و دروغی به نام 300 تهیه کرده بودن، من در اونجا خدمت این کارگردان بی سواد و رزد رسیدم. متاسفانه این فیلم تاریخ و سینما یه دوره بود تموم شد، پخشش دیگه نکردن. ببینید چقدر اینا دروغ گفتن. که این تیمیستوکلس چیکار کرد؟ اون آرتمیز ملکه هالیکارناس فرمانده نیروی دریای ایران رو یه زن دیوانه جلوه دادن، ما اینجا عکس‌العمل نشون نمیدیم، از تاریخ دفاع نمی‌کنیم. میفته به پای خشایارشا، قربان من اینم جنایت کردم، برادرای شما رو 6 رو کشتم، آتیش زدم، این کارا رو کردم، حالا اومدن پناهنده شدن، منو اعدام کنید. شنیدم 5000 سکه برای سر من تعیین کردید، من حاضرم، شما منو اعدام کنید، من جنایتکارم، من پشیمانم، من غلط کردم. میگه 5000 سکه رو به خودش بدید. با پای خودش اومده، بنابراین این 5000 سکه مال خودش، حاکم یه شهری بکنید، این باید گذران بشه. این تو یونان آدم محترمی بوده، فرمانده کل قشون بوده، سپه سالار بوده، حالا یونانیا با این از در کینه در اومدن به ما ربطی نداره، اون مثلا تموم شده، جنگ بود، تو جنگ ما هم خیلی از یونانیا رو کشتیم، بنابراین این به اون در. این جوانمردی و شرافت و انسانیت ایرانی رو شما ببینید، اینو مقایسه کنید با اون، با اون مزخرفات که درباره تاریخ ایران می نویسن و رفتار انسانی اینها رو. نادرشاه با پادشاه هند چطوری رفتار کرد؟ دیدین که با پادشاه هند چگونه رفتار کرد؟ چقدر انسانیت به خرج داد؟ محمدشاه گورکانی رو تاج دوباره رو سرش گذاشت، گفت اینجا مال تو، ما همسایه تو هستیم، به ما آزار نرسون، ما با تو کاری نداریم. اونم خیلی هدایای بزرگ و جواهرات عالی رو تقدیم کرد. خب برنامه هم تموم شد. باقی ماجرا و این صندوق طلایی که به دستور اشرف درست کردن، سر بریده شاه سلطان حسین در اونجا گذاشتن و فرستادن به سپاه عرشبت احمد پاشا، اینو در برنامه بعدی براتون میگم. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرازیه پیداش می‌کنید. چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. هنگام انتخاب رشته در رشته‌های مهندسی یه لیست پرپیمون میذارن جلوتون، انواع مهندسی رو شما دارید جلوتون و میتونید تیک بزنید: مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژی، مهندسی برق و غیره و زالک. اما شاید جالب باشه براتون که بدونید یک مهندسی ما داریم که به هیچ عنوان در این لیسته نیومده، اما در سالهای اخیر تقریبا در این بازه 40 ساله خیلی تونسته ما رو از گزند مشکلات برهانه و بهمون کمک بکنه. اون هم چیزی نیست جز مهندسی معکوس، اتفاقی که باعث شد متخصصین ایرانی بتونن با وجود اینکه تحریم بودیم، با وجود اینکه خیلی از کشورهایی که حتی دوست و همسایه‌مون بودن تجهیزات نظامی و غیر نظامی بهمون نفروختند، خودمون از روی مدل‌هایی که در اختیار داشتیم از طریق مهندسی معکوس تونستیم به اون چیزی که نیاز داشتیم دست پیدا بکنیم. امروز در شکوه حماسه قصد داریم همین بحث مهندسی معکوس رو پیش ببریم، ببینیم که چقدر تونسته این مهندسی معکوس مخصوصا در دوران 8 سال دفاع مقدس و پس از اون در مباحث نظامی به ما کمک بکنه. با ما همراه باشید.
در سالهای آغازین جنگ ایران و عراق، موشک‌های رژیم بسی نقاط مختلفی رو در ایران مورد هدف قرار داده و ایران عملاً نمی‌توانست دفاعی در برابر این حملات انجام دهد. تا اینکه سال 1363 شمسی 13 نفر از نیروهای توپخانه سپاه برای آموزش عازم سوریه شدند. این تیم به مدت 3 ماه آموزش فشرده می‌بیند و هر فرد حداقل 3 گرایش رو فرا می‌گیرد. ایران از کشور لیبی تعداد موشک خریداری می کند و علی‌رغم شرایط جنگی و نیاز مبرم به این موشک ها، 2 تا از آنها جهت انجام تحقیقات و مهندسی معکوس تکه تکه می شود و در واقع پایه‌گذاری مهندسی معکوس در موشک سازی ایران از این موشک های اسکاد لیبی آغاز می شود.
بعد از شروع جنگ تحمیلی، وقتی که ما تونستیم با تلاش‌های فراوان و پرسنل متخصصمون، اونایی که دوره دیده بودن، پرنده‌هامون حداقل راه اندازی بکنیم و ازشون استفاده بکنیم، تو دوران جنگ حالا به علت استهلاک، به علت آسیب دیدگی، احتیاج داشتیم اونا رو تعمیر بکنیم، اوورهال بکنیم، روپا نگه داریم در حقیقت این سیستم.
رقیب ما کشور عراق بود که در طول جنگ بنا به آمار شاید حدود 100 فروند هواپیما رو از دست داد، ولی بعد از جنگ، بعد از پایان جنگ، نه تنها 100 فروند هواپیما رو جایگزین کرده بود، بلکه تعداد هواپیماش حدود 200 فروند بیشتر شده بود.
در حال جنگ بودیم، تحریم بودیم، قطعات بهمون نمی‌رسید، از هر لحاظ تحت فشار بودیم و این نیاز ما رو واداشت.
بهترین راه این بود که ما بیایم یک نوع هواپیمای جنگنده رو که اطلاعاتش موجود هستش بیاییم به عنوان مهندسی معکوس استفاده بکنیم.
هواپیمای F5 رو انتخاب کردن.
این برای ما خیلی مهم بود که فازه‌ای رو بتونیم بسازیم که قابلیت تحمل انواع فشارهای آیرودینامیکی و دینامیکی رو توی هوا داشته باشه.
تجهیزاتی رو ایجاد کردیم، متخصصین رو آوردیم و این کار رو به سرانجام رسوندیم. تونستیم مثلا اگه یه هواپیما بگیم 10,000 تا قطعه داره، یا مثلا بگیم F5 داره برای 27,000 تا قطعه سازه‌ای داره، تونستیم شاید تو مرحله اول 17,000 تاشو، بعد 20,000 تاشو، بعد 22,000 تاشو همینطوری ادامه دادیم. دیدیم نه، کامل تونستیم بخشای اعظم سازه رو بسازیم.
مرحله به مرحله پیش رفت و اولین پرنده ساخته
داخل هواپیمای آذرخش ما بهش رسید.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
بازتاب توان موشکی ایران در رسانه‌های جهان. شبکه‌های خبری اسکای نیوز عربی، بی بی سی عربی آزمایش موفقیت آمیز دو موشک جدید در ایران را بازتاب دادند. شبکه تلویزیونی روسیه هم در گزارشی با بازتاب آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک‌های دوربرد بالستیک ایران گفت ایران به طور موفقیت آمیز نسل تازه‌ای از موشک‌های دوربرد بالستیک را آزمایش کرد. این شبکه همچنین افزود ایران همچنین موشکی را به نام بین آزمایش کرد که با لیزر هدایت می‌شود. به گزارش این شبکه ویژگی موشک بالستیک آن است که سامانه‌های ضد موشکی نمی‌توانند آنها را ردیابی کنند.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
خب فرصت زیادی تا پایان شکوه حماسه امروز باقی نمونده. ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که این مهندسی معکوس در هیچ انتخاب رشته‌ای در هیچ یک از دانشگاه‌ها تدریس نمیشه، اما دیگه با این چند دقیقه که در خدمتتون بودیم متوجه شدیم که اگر اتفاقا بخواید شما مهندسی معکوس انجام بدید نیاز به همه اون رشته‌های مهندسی دارید. یعنی میتونیم بگیم مهندسی معکوس به نوعی برایندی از همه اون رشته‌های مهندسی که در دانشگاه‌ها سال‌های سالی که اساتید عزیزمون دارن تدریس میکنن به دانشجویانی که با عشق و علاقه اکثرشون، حالا نمیخوام بگیم همشون، اکثرشون دارن این رشته ها رو تحصیل میکنن و واقعا قلبشون برای کشورشون میتپه و اگر شرایطی مهیا بشه که اینا بتونن از دانشی که در دانشگاه آموختند استفاده بکنن، خیلی اتفاقات بزرگی رو میتونن در جهت رشد و پیشرفت کشور رقم بزنن و دیگه دغدغه ما بالا پایین شدن قیمت نفت نباشه. خیلی اتفاقات بزرگ رو اگر انتظار داریم در سند چشم اندازمون در آینده کشورمون رقم بزنیم، باید به جوانها اعتماد بکنیم. این جوانها هستن که در همه جای دنیا خودشون رو اثبات کردن و اتفاقات و حرکت‌های بزرگ رو ایجاد کردن. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جایی سالم و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
کاشی آوین ابرکوه، محصولی از شرکت آریان سرام ابرکوه. تلفن واحد بازرگانی 3528-4051.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
شرکت